اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبی بزینی هستم با تقدیم اخبار و گزارش‌های شامگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان ملاقات با مقام‌های طالبان را امروز شنبه در کابل آغاز کرد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در صفحه تویترش نگاشته است که آقای یوسف تا کنون با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و برخی از مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو کرده است. سفیر پاکستان در کابل افزوده است که در این دیدارها درباره تقویت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و مسائل اقتصادی میان مقام‌های پاکستانی و طالبان بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان گفتند که دیدار هیئت طالبان با برخی از مقام‌های ارشد هیئت بلندپایه دولتی پاکستان آغاز شده و آنان روی موارد مختلف صحبت خواهند کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از مقامات پاکستانی به شمول رئیس استخبارات وقتین کشور از کابل دیدن کرده اند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها در این اواخر بر سر حصارکشی مرزی و نصب سیم خاردار در امتداد مرز میان دو کشور جنجال‌های به میان آمده است. ایالات متحده آمریکا برنامه تحصیلی فول برایت برای افغان‌ها را لغو کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که به برنامه معتبر فول برایت خود در افغانستان ادامه نخواهند داد. سال گذشته 140 نفر در نیمه نهایی برای این بورس در افغانستان انتخاب شدند، اما با تسلط طالبان بر این کشور وضعیت برنامه فول برایت برای افغانها در آله از ابهام قرار گرفت و در نهایت بعد از ظهر جمعه پس از ماها تأخیر متقاضیان پیام لغو بورس تحصیلی فول برایت برای افغانها را از طریق ایمیل دریافت کردند. فول برایت بورسی است که سالانه از جانب دولت آمریکا در سراسر جهان به کسانی داده می شود که آزمون این برنامه را موفقانه سپری کنند. این برنامه آموزش عالی در سال 1946 پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در افغانستان از سال 1950 آغاز شد. این روند در دهه 1990 هنگام جنگ‌های داخلی و پس از آن زیر سلطه طالبان متوقف شد، اما از سال 2003 به این سو در افغانستان از سر گرفته شد که اکنون یک بار دیگر به حالت تعلیق درآورده شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعلام استقرار شمار اندکی از نیروهای آمریکایی در شرق اروپا فشار بر ولادیمیر پوتین رهبر روسیه را در مورد اوکراین حفظ کرد. این در حالی است که ده ها هزار نیروی آمریکایی از قبل در غرب اروپا حضور دارند. جزئیات بیشتر را از عفیز آصفی می‌شنویم.
این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید احتمال یک تهاجم وجود دارد و از میان نرفته است، اما او از رهبران غربی خواست تا از ایجاد ترس در مورد تجمع گسترده نیروهای روسیه در مرزهای کشورش خودداری کنند. زلنسکی تاکید کرد که امروز مهمترین خطر برای اوکراین بی ثبات شدن وضعیت داخلی این کشور است. در عین حال ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در صحبت تلفنی دیروز خود بر لزوم کاهش تنش توافق کردند. با گفته یکی از دستیاران مکرون، پوتین در این تماس که بیش از یک ساعت به طول انجامید به رهبر فرانسه گفت که او هیچ برنامه تهاجمی ندارد. بر اساس اعلامیه کرملین، پوتین در صحبت با مکرون بر تداوم شکل کنونی گفتگوها موسوم به چارچوب نورماندی با شرکت کشورهای آلمان، اوکراین، روسیه و فرانسه تاکید کرده است. در ضمن آقای پوتین خاطر نشان ساخت که کشورهای غربی در پاسخ خود به مسکو نگرانی های روسیه را در نظر نگرفتند. روسیه در پیشنهادات امنیتی خود خواسته بود که ناتو باید اجازه ندهد که اوکراین عضو این سازمان شود و آمریکا نباید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق پایگاه نظامی ایجاد کند. پیشنهاداتی که از سوی آمریکا و ناتو رسما در جریان هفته جاری رد شد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ساکنان ایالت های نیویورک و نیو انگلند روز شنبه برای یک طوفان بزرگ که بادهای تند، سرمای شدید و تا 60 سانتی متر برف را به همراه خواهد داشت آمادگی گرفتند. والی های مریلند، ماساچوست، نیوجرسی و نیویورک وضعیت اضطراری را اعلام کرده نسبت به قطع احتمالی برق هشدار دادن و ساکنان خواستند روز شنبه از جاده ها دوری کنند. سازمان هواشناسی امریکا هشدار داد که وزش برف می تواند دید را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و باد شدید می تواند شاخه های درختان را پایان آورده و برق را در بخش های از منطقه قطع کند. گروه متشکل از 300 دانشمند می گویند ناکامی کشورهای سرعتمند در فراهم کردن دسترسی بقیه جهان با واکسین های کووید 19 یک روش بی‌پروا و ساعت ها ماست که منجر به ایجاد شرایط برای ظهور انواع مختلف ویروس مانند نوع بی‌سیاسوری اومیکرون می شود. قرار گزارش ها 3 میلیارد نفر در سراسر جهان واکسین نشدند. تفصیل بیشتر در مورد ویروس کرونا را در جهان از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
روز جمعه از 19 مورد ابتلا به کووید 19 در میان ورزشکاران و مقامات المپیک زمستانی در چین گزارش شد که تعداد مجموعی موارد ابتلا به این بیماری در دهکده المپیک به 36 نفر رسید. روسیه روز شنبه بیش از 100 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا را در یک روز گزارش داد که بی سابقه بود. دولت روسیه از ثبت 113122 مورد جدید کووید 19 طی 24 ساعت خبر داد که تقریبا دو برابر تعداد تلایان روزانه در یک هفته پیش است. بر اساس گزارش مرکز منابع کرونا ویروس پوهنتون جانز هاپکینز بیش از 370 میلیون مورد جهانی کووید تا به امروز ثبت شده است و نزدیک به 10 میلیارد دوز واکسین در سرتاسر جهان تطبیق شده است. شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در جهان و بیش از 5 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. آمریکا با داشتن بیش از 19 میلیون مورد کووید در صدر قرار دارد و به تعقیب آن فرانسه با داشتن بیش از 8 میلیون و هند با داشتن بیش از 5 میلیون مورد این بیماری در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
و پلیس اندونزیا روز شنبه اعلام کرد که 11 نفر پس از درگیری مرگبار در یک کلوب شبانه در شرقی ترین منطقه این کشور دستگیر شدند. این درگیری روز سه شنبه در سورونگ، شهر نسبتاً آرام در ولایت پاپوای غربی آغاز شد که تایان 18 نفر کشته شد. پلیس میگوید که بیشتر این افراد در اثر عریق در این کلوب جان باختند. تورناگوگو سیو مبنگ رئیس پلیس پاپوای غربی در کنفرانس مطبوعاتی گفت که 11 نفر را دستگیر کردند که دو نفر از آنها در چاقو زدن یک قربانی دست داشته و بقیه عامل آتش سوزی بودند. او گفت که پلیس در جستجوی 7 مظنون دیگر است. به گفته پلیس این درگیری بخشی از خصومت بین دو گروه قومی بود که به دنبال یک سوء تفاهم صورت گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت. هیئت پاکستانی به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور به کابل سفر کرده است. حکومت طالبان می گوید که دو جانب در مورد موضوعات اقتصادی مهاجران افغان در پاکستان و تردد مردم به دو کشور صحبت خواهد شد. کارشناسان سیاسی به این نظرند که هدف اصلی این سفر شریک کردن نگرانی پاکستان و مقامات طالبان در مورد تحریک طالبان پاکستانی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در رأس یک هیئت برای گفتگو با مقامات طالبان در مورد برخی مسائل روز شنبه به کابل سفر کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که این هیئت پاکستانی تا اکنون با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده است.
قرار است همچنان روی موضوعات مختلف من جمله اقتصاد، تجارت بین دو کشور، مشکلات مهاجرین در آن کشور، انتقال اموال، و موضوعات دیگر هر دو جانب با هم گفتگوها خواهد کرد.
اما کارشناسان سیاسی به این نظرند که در کنار مسائل اقتصادی، هدف اصلی سفر مهید یوسف به کابل شریک کردن نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی با مقامات حکومت طالبان افغان است. طارق فرهادی یکی از این کارشناسان به صدای آمریکا گفت که دیدار روز شنبه فرصت خوب برای مشاوره امنیت ملی پاکستان برای گفتگو در این زمینه است و افزود که مهمترین موضوع پاکستان تحریک طالبان پاکستانی است.
از نظر افغانستان بگوییم که TTP خودش از پاکستان به افغانستان آمده و حل ازی در افغانستان به سود افغانستان این شکل است که بدون خشونت صورت بگیره. پس باید است که مشاور امنیت ملی پاکستان پیشنهادات کنه که چی نوع راهکارهای وجود داره که مسئله TTP به صورت صلح‌آمیز حل شوه بدون از اینکه در داخل افغانستان کدام خشونت صورت بگیره. راه‌های دیگر چی است؟
امین صداقت یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی به این نظر است که مسئله اقتصادی پوشش برای این سفر است، در حالی که پاکستان با توجه به شرایط سخت طالبان همچون مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی و عدم مشروعیت بین‌المللی آگاه است و میخواهد از تنگنایی که حکومت طالبان قرار گرفته به نفع خود استفاده کند. آقای صداقت گفت که هیئت پاکستانی موضوعات را در این سفر میخواهد بر حکومت طالبان بقبولاند که تا اکنون میان دو کشور لاینحل باقی مانده است.
هیئت پاکستانی این شرایط را بسیار دقیق تشخیص داده و برای حل موضوعات پیچیده‌ای که در طول زمان اونها نتوانسته است برای فعلا زمان مناسب دانسته، مسئله خط دیوارن، مسئله برتری اقتصادی، مسئله حوزه نفوذ پاکستان تا آسیای میانه و اینجاها را شاید که بر طالبان بقبولانند. از این واقع مطلع هستند که اگر در این نظام اینچنین پشتوانه و اینچنین بدون حامی اونها نتوانند خواسته ها و اهدافشان را به کرسی عمل بنشانند، در هیچ زمان دیگری نخواهد توانست که چنین اقدامات را انجام بدهد.
این در حالی است که مهید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان روز پنجشنبه با کمیته امور خارجی مجلس شورای ملی کشورش گفت که افغانستان همچنان علیه پاکستان استفاده می شود و گروه های تروریستی سازمان یافته در مناطق مرزی افغانستان فعالیت می کنند. حکومت طالبان بارها گفته است که به کس اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور را نخواهد داد. مقامات حکومت طالبان گفتند که تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی آن کشور است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان اما گفت که این سفر هیئت پاکستانی حامل پیام‌های اقتصادی است و اسلام آباد می‌خواهد که یک سیاست اقتصاد محور را پس از این در قبال مسئله افغانستان دنبال کند.
هرگز روی خط دیورن نه در اجنده نه بحث میشه و طالبان هم ای را از اجندا خود دور کردن و هرگز بحث نمیکنه. فقط زیادتر روی مسائل اقتصادی، همکاری ها و همچنین تشویشی که در این روزا نرندر مودی صدر اعظم هند با کشورهای آسیای میانه نزدیک شده، پاکستان از این نگاه هم تشویش داره، میخواه دیدگاه خود با طالبان شریک بسازه.
قرار بود که هیئت پاکستانی به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور هفته گذشته با کابل سفر کند، اما به دلایل نامعلوم این سفر با 11 روز تأخیر انجام شد. همچنان هفته گذشته کابل شاهد تظاهرات علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مهید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به کابل سفر کرده و قرار است با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کند. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در صفحه توییترش نگاشته است که آقای یوسف تا کنون با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و برخی از مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو کرده است. در مورد اهمیت این سفر مقام پاکستانی به افغانستان، رویا زمانی مصاحبه با محمد شفق خواتی آگاه مسائل بین المللی انجام داده است که با سخنان آقای خواتی آغاز می شود.
پاکستان همواره خود مالک دولت افغانستان تلقی میکرده، در جایی که دولت افغانستان خواسته یک مقدار مستقل عمل بکنه در مقابلش بارها دسیسه های گوناگون روی دست گرفته. فعلا برای کار آمدن طالبان که مورد حمایت پاکستان بود، مورد حمایت همه جانبه پاکستان و در واقع خانه دومشان پاکستان بود و تمام رهبران طالبان در خاک پاکستان به سر میبردن، پاکستان در واقع احساس پیروزی میکنه که تانسته دولت دست نشانده ای را روی کار بیاره. چون که خاطرتان هست روزهای اول که بین جناح شبکه حقانی و طالبان حوزه لوی قندهار ملا برادر اختلاف دیدگاه در مورد تشکیل و در مورد کابینه و بسیار مسائل به وجود آمد. باز رئیس ویسای بود که آمد اختلافات در واقع را فروجا کرد یک شکلی و بیشتر از همه سر شبکه حقانی نفوذ در ویسای و پاکستان که اتفاقا امروز در کابل در پایتخت و در اطراف پایتخت بیشترین شبکه هست که مسلط هستند. بر این اساس در واقع پاکستان در تلاش هست که طالبان همچنان تحت کنترل داشته باشه، ولی باز اتفاقاتی میفته، چند تا مسئله حل نشده هست که اینو روابط طالبان و پاکستان هم ممکنه با بحران مواجه بکنه و مدت هم ممکن که تشدید بشه اختلافات، از جمله بس اختلافات مرزی و حصارکشی هست که در خط دیورند هست، گویا سوی طالبان ممانعت شده و روی کرده بسیاری از قبایل جنوب و شرق و جنوب غرب افغانستان و جمله حامد کرزای با این خط بارها اعلام کردن که ما مخالف هستیم، خط رسمی و مرزی رسمی نیست، به نام خط فرضی دیورند همیشه نام میبرند. یک مسئله اساسی هست بین پاکستان و طالبان، سری مسائل گفتگو خواهد شد، حالا که چی مقدار قابل حل خواهد بود یا خیر، یک چالش هست در روابط پاکستان و طالبان. اون چیزی که اعلام شد البته بس مسائل انسان دوستانه و بشر دوستانه و کمک‌های اقتصادی و مسائل دیگه هم هست، ولی مسائل مهمتر از اینا هست که پاکستان همچنان به دغدغه نیست در قبال اون مسائل.
چقدر آقای خواتی شما متوقع هستین که مسائلی که ای بار ای مقام پاکستانی با طالبان گفتگو کنه رویش بتونه نتیجه در پی داشته باشه؟
من بعید میدونم که نتایج بسیار مثبت و طولانی مدت داشته باشه. نتایج مقطعی ممکنه داشته باشه، یک مشکلات به صورت مقطعی ممکنه حل بشه، ولی به لحاظ ساختاری جامعه افغانستان به خصوص بخش جنوب و بسیار از رؤسای قبایل و بسیار از کسانی که در حکومت گذشته بودن، کارگزاران حکومت و همچنین بخش بزرگی از کارگزاران حکومت کنونی که طالبان هستند، در ارتباط با خط دیورند من فکر نمی کنم که با صراحت رو به رسمیت بشناسن و مانع کار بشن، و پاکستان همیشه در خفای نگرانی رو داشته، اگرچه در ظاهر همیشه میگن مسئله حل شده است، مسئله خط دیورند حرفی سرش وجود نداره، ولی از این طرف همیشه با انتقادات مواجه بوده، حصار کشی و مرز به رسمیت شناخته نشده، و طالبان هم بعید میدونم به خاطر بازخورد اجتماعی که در میان قبایل جنوب و شرق و جنوب شرق پیدا خواهد کرد، این مرز به رسمیت بشناسن یا چیزی رو امضا بکنن. لذا بانو نگاتش زیر خاکستر این بحث دیورند و مرز همچنان که در گذشته روابط افغانستان و پاکستان تعیین کرده و سبب مداخلات پاکستان و دشمنی پاکستان با مردم افغانستان شده، در آینده هم به یک شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
خب آقای خواتی، با وجود ای که پاکستان نفوذ زیاد بالای طالبان داره، آیا این سفر مقام پاکستانی به هدف که تعیین شده و اهداف به دست خواهد به یا خیر؟
طالبان هم به پاکستان و حمایت های پاکستان نیاز داره، اولین دولتی که ازش متوقع هستن که از طالبان حمایت بکنن پاکستان هست و یکی از دو سه کشوری که در دوره قبلی حکومت طالبان در دهه 70 هم طالبان اولین بار به رسمیت شناخته، تا آخر به رسمیت شناخته بود و حامیشون بود باز پاکستان بود. طالبان دوست ندارن این حامی قاطع و همسایه که 2600 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و از لحاظ گوناگون همه جانبه، لحاظ سیاسی، نظامی، استخباراتی، همیشه پاکستان طالبان حمایت کرده و از دست بدن. اما کار وقتی به جاهای حساس میرسه مثل به رسمیت شناختن مرز و امثال اینها، ممکنه دستاورد برای پاکستان متوقع نباشه این بار، ولی باز طالبان تلاش میکنن به یک شکلی مخفی نگه دارن، یعنی در واقع به جامعه افغانستان یک رقم القا بکنن که ما مرز به رسمیت نشناختیم برای قبایل جنوب، و از اون طرف هم به پاکستان یک اطمینان نسبی بدن که فعلا این مسئله اولویت ما نیست، اولویت چیزای دیگری هست، روابط دو سوی مرز وجود داشته باشه، و در سایر موارد یقینا طالبان خواستهای پاکستان رو خود برآورده میکنه، غیر از بحث مرز و بحث خط دیورند، در سایر موارد بحث اعلامی 2500 نفر کارمند و متخصص به افغانستان، خطایی که عمران خان کرد در واقع علنی اعلام کردن اون بود، ولی اگر در خفا میگفت شاید طالبان هم همراهی میکرد، به خاطر که طالبان به نیروهای تحصیل کرده و متخصص قبلی و از اقوام و گروه های داخل افغانستان بی باور هست، اعتماد نداره، از اون طرف خود طالبان هم تخصص مدیریتی و کار چرا ندارن تخصص مدیریتی رو. لذا ناگزیرم از کارمندان پاکستانی که مورد اعتماد طالبان و پاکستان باشد که در واقع همون کارگزاران یا ایسای استخبارات پاکستان خواهد بود استفاده کنن. ممکنه که به صورت در یک مقیاس کمتر و به صورت مخفی کارمندانی هم از پاکستان وارد بشه اگر پاکستان بخواد با طالبان در این مورد همکاری بکنن.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. میلیاردها دلار از بودجه دولت های فدرال و محلی برای کمک به بی خانمان امریکایی برای نجات از همگیری ویروس کرونا سرازیر شده است و این هزینه حداقل در حال حاضر برای کمک به این افراد کافی است. اما ورانیکا بالدراس اگلیسیاس خبرنگار صدای امریکا در این گزارش بررسی میکند که آیا استراتژی هایی که برای جلوگیری و کمک به همگیری اتخاذ شده است میتواند راه حل در دراز مدت برای این مشکل مزمن ایالات متحده باشد و یا خیر. برگردان این گزارش را از همکار ما ژیلا سمیه میشنوید.
دانیل بو یکی از بیش از 500,000 فرد بی خانمان در ایالات متحده است. بو که روزنامه فروشی میکند شبها را در بیرون از خانه و اغلب در هوای سرد سپری میکند.
کاش می توانستم خانه ای بگیرم، اما این یک پرش ساده نیست. باید از چند آزمایش و مصیبت یا امضای برخی از اوراق یا چیز شبیه آن بگذرید. آنها با آسانی خانه را به شما نمی دهند.
اما در جریان شیوع کووید 19 زندگی برای برخی از امریکایی های بی خانمان بهبود یافته است. دولت های محلی و گروه های غیر انتفاعی در سرتاسر کشور از ترس گسترش سری ویروس در پناهگاه های مزدحم بی خانمان ها عجله کردند تا آنها را به اوتل ها منتقل کنند، جای که آنها می توانند اگر مریض شدند در انزوا بوده و مراقبت های صحی را دریافت کنند. کوینی فدرسن 62 ساله در شهر واشنگتن دی سی که بالاترین میزان بی خانمان ها را در امریکا دارد واجد شرایط جابجایی در اوتل شده است.
من مشکلات صحی دارم، مشکلات شنوایی دارم، حالا کاملا احساس امنیت میکنم. پناهگاه هایی که در آن میماندم و میخوابیدم خوب نبودند.
براین نادو عضو شورای شهری واشنگتن دی سی میگوید
این شامل 70,000 کوپن مسکن اصراری است که جوامع می توانند برای یافتن آپارتمان های خصوصی در بازار خصوصی از آن استفاده کنند و همچنین 5 میلیارد دلار کمک بلاعوض که به جوامع کمک می کند تا واحد های مسکونی بسازند.
در واشنگتن دی سی مقامات محلی برای جمع‌آوری 65 میلیون دلار برای مسکن دائمی از ثروتمندان مالیات گرفتند و از نایه کمک های تصویب شده توسط کنگرس ایالات متحده میلیاردها دلار برای کمک به امریکایی های بی سرپناه در سراسر کشور جریان دارد. ریچارد شو از وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده میگوید
به نظر نمیرسد که مسکن به تنهایی ثبات روانی را بازگرداند یا مردم را از مواد مخدر و الکل نجات دهد. زمانی که نتایج بسیار کم به نظر میرسد منجر به ناامیدی یا عدم اطمینان در مورد این میشود که آیا میتوانید به افزایش بودجه خود ادامه دهید یا خیر.
این کمک ها بسیار به نظر میخورد، اما نیاز ها نیز بزرگ است. بین سالهای 2019 و 2020 تعداد افراد بدون سرپناه به دلیل کمبود مسکن و افزایش کرایه به ویژه در شهرهای مانند لس آنجلس 7% افزایش یافت. استیون ایت از مؤسسه تحقیقات سیاست عامه منهتن می گوید
ما به عنوان مالیات دهندگان چیز بین 40,000 to 60,000 dollars برای بسیاری از افراد بی خانمان مصرف میکنیم و راه حل واقعی که تامین مسکن و خدمات است اغلب گرانتر از 20,000 to 25,000 dollars برای هر نفر در سال نیست و اغلب حتی بسیار کمتر از آن است.
اما آقای چو از وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده میگوید که فراهم‌آوری مسکن برای مردم در صدر اقدامات است که دولت جو بایدن روی آن تمرکز کرده است. این روش کم هزینه تر و مؤثرتر بوده است و جوامع خدمات حمایتی را ارائه میدهند. برای کوینی فدرسون که در ماه دسامبر از کووید 19 بهبود یافت فقط داشتن یک اتاق ثابت امیدوار کننده است.
I'm strong enough to work
من به اندازه کافی قوی هستم که بتوانم کار کنم، زیرا این کار درستی است که باید انجام داد تا سقف بالای سرت نگه داری. من میتونم یک داستان موفقیت آمیز باشم. من هم مواد مخدر مصرف میکنم، نه الکلی هستم نه به شدت روانی هستم، فقط در شرایط سختی قرار دارم.
در این حال پدرسون قصد دارد با گردش روزانه در کمپ های بی خانمان ها ادامه دهد تا هر طور که میتواند از امریکایی های کمتر خوش چانس حمایت کند.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، یک پل در شهر پیتسبورگ پنسیلوانیا بامداد جمعه درست چند ساعت قبل از سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به این شهر فرو ریخت. هدف او از بازدید از این شهر نیست، تاکید بر ضرورت به بهبود زیربناهای در حال فروپاشی کشور بود. پتسی ویداکاسوارا از صدای امریکا گزارش دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
رئیس جمهور جو بایدن بلافاصله پس از فرود آمدن در پیتسبورگ پنسیلوانیا از پل فرنهالو بازدید کرد که صبح روز جمعه سقوط کرد و حداقل 10 تن را مجروح کرد. رئیس جمهور جو بایدن در زمان بازدید از پل گفت:
ما همه آنها را درست میکنیم. شوخی نیست. این یک تغییر عظیم خواهد بود.
این پل تنها چند ساعت قبل از بازدید برنامه‌ریزی شده بایدن از مرکز تحقیقات پانتون کارنگی میلون در شهر پیتسبورگ فرو ریخت. او می‌خواست با نیاز به بهبودی زیربناهای در حال فروپاشی کشور، رفع کمبودی‌های زنجیره عرضه و احیای صنایع تولیدی تأکید کند. رئیس جمهور جو بایدن گفت:
ایالات متحده آمریکا قبلا در جهان از لحاظ سرمایه گذاری آینده مقام اول را داشت، اکنون در تحقیق و توسعه مقام نهم را داریم. چین 3 دهه پیش مقام 8 را داشت، امروز در جایگاه 2 قرار دارد.
قانون زیربنایی 1.2 تریلیون دلاری بایدن در ماه نوامبر با حمایت 2 حزب به تصویب رسید. از این جمله 550 میلیارد دلار آن به سرمایه گذاری های زیربنایی حکومت فدرال اختصاص داده شده است که به گفته تحلیلگران بسیار بجا و مورد نیاز است. اندی وینکلر از مرکز سیاست دو حزبی می گوید:
ما در سراسر کشور دچار سانحه و ویرانی غم‌انگیز زیربناها شده ایم. چی پل‌ها مانند آنچه امروز اتفاق افتاد یا سیستم‌های آب باشد. من فکر می‌کنم این به جامعه جهانی نشان می‌دهد که چقدر بعقب افتاده ایم.
بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه تحقیقی پیو، تنها 41% از امریکایی‌ها کارکردهای بایدن را به دلیل همگیری مداوم و افزایش تورم مورد تایید قرار می‌دهند. در روزهای اخیر قیمت‌های اشیاء مصرفی به دلیل بحران زنجیره عرضه جهانی که ناشی از تقاضای غیر قابل پیش‌بینی و کمبود کارگران که دامنگیر جهان شده است، افزایش یافته است. حکومت ایالات متحده 230 میلیون دلار را برای بهبود زیربناهای بنادر تجارتی و مشوق‌های برای استخدام بیشتر رانندگان لاری‌ها فراهم کرده است. پانوس کوویلس از پانتون واشنگتن در سنت لوئیس می‌گوید:
امیدوارم که کارایی بنادر و جاده‌ها و قطارهای آهن ما و غیره را بهتر سازیم، اما این چیزها تا 6 ماه آینده کمک به بهبودی وضع نخواهد کرد.
در پیتسبورگ بایدن بر تصویب لایحه مجوزه خود در مورد مراقبت از کودکان، سایر مخارج اجتماعی و تغییرات اقلیمی که در حال حاضر در سنا متوقف شده است تاکید ورزید.
جمعه
شنونده های عزیز، برنامه خبری دری در شامگاه 29 ماه جنوری سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه می‌یابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.